أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. برهان عقلي: اعلم أن كل اثنين فإثنينيتهما إما من جهة الذات والحقيقة كالسواد والحركة، وإما من جهة جزء الحقيقة. لازم است که ذهنیت کلی رو در ارتباط با این کتاب شریف المظاهر الالهیه جناب صدر متعلهین داشته باشیم. همونطور که قبلا هم ملاحظه فرمودید، این کتاب یک مقدمه ای دارد تحت عنوان مقدمه مصنف، که اراده شخصیه جناب صدر متعلهین نسبت به نگارش این کتاب آمده است و اون انگیزه‌ای که ایشون رو به این امر وادار کرده است رو در اون مقدمه مصنف یادآور شدن. بعد از مقدمه مصنف، مقدمه کتاب هست که فلسفه نگارش این کتاب رو در نکاتی بیان فرمودن، و نکته اساسی که در این مقدمه وجود دارد این هست که جناب صدر متعلهین این نوع حکمت را متعالی تر از حکمت رائج می دانند، حکمتی که مستقیماً راجع به اوصاف و اسمای الهی و جهات الهی بحث می کند. در حقیقت آنچه را که به نظام هستی از زاویه نگرش های الهی و منابع وحیانی در حقیقت می رسد، اون رو فرازمندتر از آنچه که در حکمت رائج هست در حقیقت خونده می شود. در حکمت های رائج خب به مباحث اصلی و اصولی که در اون حکمت مطرح هست پرداخته می شود. مثلا در حکمت متعالیه به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یا جهاتی که سایر اصول فلسفی رو در حقیقت تبیین می کند می پردازن، مثل مباحثی که به حرکت جوهری برمی گرده یا بحث تشکیک برمی گرده و نظائر اون مباحثی است که در فلسفه رائج مطرح است. اما در این نوع از حکمت که مستقیماً به اوصاف و اسماء و ذات الهی می پردازد از یک سو، و شیوهش هم این است که مستقیماً از منابع وحیانی کمک می گیرد. بله، البته ذهنیت های فلسفی اینجا دخالت رسمی ندارد، اما کمک های ذهنی اونها هست، و این توجهی که جناب صدر متعلهین به منابع وحیانی در این جور کتاب ها مثل المظاهر الالهیه یا مثل المبدأ و المعاد یا مثل کتاب مفاتیح الغیب و نظائر اون دارن، این نشانه از این است که جناب صدر متعلهین در دو سطح حکمت رو تنظیم کردن. در یک سطح نظم رائج فلسفی رو رعایت کردن و مباحثی که در فلسفه به صورت متعارف مطرح است رو بیان کردن، مثل کتاب اسفار یا المشاعر یا مثل کتاب المسائل القدسیه و نظائر آن، که در حقیقت به مسائل فنی یک علم، یعنی علم فلسفه پرداختند، و همون نظمی که حکیمان در کتب حکمی خودشون رعایت کردن، جناب صدر متعلهین همون نظم رو البته با اتقان و دقت خودشون و شیوهی که در اون نگارش دارن و سطح و مستوایی که از او به عنوان حکمت متعالیه یاد می کنند رو یاد آور می شوند. اما در این نوع کتاب ها کاملا یک شیوه متفاوتی دارند و مستقیما به علوم وحیانی و به منابع وحیانی مراجعه می کنند و از آیات و روایات مدد می گیرند و اون چرا که از مباحث فلسفی وجود دارد را به عنوان کمک ذهنی در حقیقت به کار می گیرند، وگرنه اصل و بنیان مسئله در حقیقت توی علوم وحیانی داره کاوش جستجو می شود. لذا در این مقدمه کتاب به این نکته اشاره می کنند که مسئله به این صورت هستش. اما در این کتاب در دو فن بحث میکنند و هر فنی رو هم به 8 مظهر روشن کردند و مظاهر 8 گانه ای رو در هر فن بیان فرمودند. فن اول در باب توحید و فن دوم در ارتباط با معاد، فن اول با 8 مظهر و فن دوم هم با 8 مظهر. و در پایان هم یک خاتمه ذکر فرمودند که در این خاتمه ملحقات بحث مبدأ و معاد که این به این دو فن برمیگردد رو ذکر میکنند، که یک کتاب کامل حکمی است و در فضای فرازمندتر از فضای حکمت رایج و با شیوه برخورداری از منابع وحیانی و در حقیقت اونچه که دغدغه یک انسان موحد مسلمان هست نسبت به این که این اعتقادات را که در مباحث اصولی هست را از منابع وحیانی بدون کمک به اصطلاح از حکمت رایج که بعضن از مثلا کشورهای غرب و شرق گرفته شده به عنوان مقدمات یا مباحثی از این دست، مستقیما از منابع وحیانی استفاده می شود. بحثی که اکنون الان هست تقریبا در فن اول و مظهر ثالث هستیم. یه بخشی از بحث در حقیقت خونده شده تحت عنوان المظهر الثالث فی توحیده تعالی فی وجوب الوجود، چون یکی از مباحثی که در حکمت مطرح است این است که واجب سبحانه و تعالی واجب الوجود است. واجب الوجود اون موجودی است که وجود برای او ضرورت دارد و سلب وجود از او به ذات ممتنع است. و البته این ضرورت هم ضرورت ازلی است و مراد از ضرورت ازلی این استش که دیگه مادام از ذات هم بر نمی دارد. وقتی گفته می شود که واجب الوجود موجود است، جهت قضیه ضرورت ازلی است، یعنی نسبت واجب الوجودی به وجود واجب نسبت ضرورت ازلی است، نه یعنی ضرورت ذاتی که مادامه بردارد. دیگه ذات واجب سبحانه و تعالی فرازمندتر از آن است که مادامه بردارد. این رو به اصطلاح میگن ضرورت ازلی و واجب سبحانه و تعالی به این ضرورت، به این نوع از ضرورت وجود دارد. اما در این بحث که تحت عنوان تکملتون فی واحدیتهی و احدیتهی تعالی که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، اینجا در جلسه این بار با عنوان برهان عقلیون این توحید رو با یک زبان دیگر و بیان و تحلیل دیگری دارن تبیین میکنن. این برهان عقلی در جهت توحید واجب است که واجب سبحانه و تعالی شریک و بدیل و مثیل و نظیری ندارد. دوئیت در باب واجب سبحانه و تعالی به ذات ممتنع است. چرا؟ چون منشأ دوئیت رو ما بررسی بکنیم، اثنینیت به چه دلیلی شکل میگیرد؟ وقتی به هیچ نوعی از آنها اثنینیت در باب ذات واجب سبحانه و تعالی مطرح نیست، بنابراین واجب سبحانه و تعالی یکی خواهد بود، یعنی یگانه است. و منظور از یگانه این استش که لا شریک له. یه وقت از احدیت حق سبحانه و تعالی سخن میگوییم، ناظر به بساطت است و عدم ترکب است. یه وقت از واحدیت حق سخن میگیم که شریک و نظیر و مثیل و بدیلی برای واجب سبحانه و تعالی نمیشه فرض کرد، زیرا اثنینیت در اونجا رأساً باطل است. اثنینیت 4 منشأ میتواند برای او باشد که این مناشأ 4 گانه بررسی میشود و روشن می شود که هیچ یک از این مناشأ 4 در ذات باری سبحانه و تعالی معنا ندارد. این رو حکیم سبزواری به زیبایی مطرح کردن که المیزو اما به تمام ذاتی او جا او به جزء ذاتی او جا به منظماتی. ما سه گونه امتیاز و تغایر و استعینیت می توانیم فرض بکنیم. یک وقت این است که دو تا حقیقت به تمام ذاتشون از یکدیگر ممتاز و جدا هستند. هیچ گونه اشتراکی و وحدتی بین این دو نیست. مثل اجناس عالیه که به تمام معنا از یکدیگر جدا هستند و به تعبیری بسیط هستند. این یک نوع از اختلاف و استعینیت و تمایز است. المیزو اما به تمام ذاتی. اینجا ایشون مثالی که میزنن میگن که مثل سواد و حرکت، سیاهی با حرکت دو امر متمایز از همان به تمام ذات. حقیقت سواد یک امر است و حقیقت حرکت امر دیگری است که هیچ نقطه اشتراکی برای اینها نیست. نوع دیگر از تمایز، تمایز به جزء ذات است. یعنی دو امر در یک امر با هم مشترکند و در جهت دیگر از یکدیگر متمایزند. حالا این تمایز یا در خارج است یا در ذهن، ولیکن به هر حال نقطه اشتراکی وجود دارد، اما به جهت اینکه جزء ذات از یکدیگر جدا هستند با هم تمایز دارند. مثلا انسان و فرس هر دو در حیوانیت مشترکند، اما در فصل که یکی ناطق است و دیگری ساحل از یکدیگر امتیاز دارند. که اینها در خارج اگر ما فرسی داشته باشیم و انسانی داشته باشیم، این دو در اصل حیوانیت که جنس است مشترکند، اما در فصل از یکدیگر متمایزند. یا این تمایز و حتی این اشتراک در ذهن است، مثل سواد و بیاض که اینها هر دو از به کیفیات به اصطلاح حسیه هستند، محسوسه هستند، ولی در هر دو در کیف محسوسه بودن مشترکن، اما یکی سیاهی است و دیگری سفیدی. یعنی در سیاهی و سفیدی با هم اختلاف دارند و در کیف محسوس بودن هر دو مشترکن. بنابراین نوع دیگر از تمایز و امتیازات به جزء ذات برمیگرده. در این مثال این است که در کیف محسوس بودن هر دو مشترکن، اما در جهات دیگر مثل فصل از یکدیگر ممتازن، یکی سیاهی است و دیگری سفیدی. و باز هم تأکید کنیم که فرمودن این امتیاز و تمایز میتونه در خارج باشه، میتونه در ذهن باشه. در خارج مثل انسان و فرس، در ذهن هم مثل سیاهی و سفیدی. این نوع دوم از امتیاز. نوع سوم از امتیاز اوجاب منظماتی، یعنی دو تا حقیقت از نظر ذات و حقیقت یکسانن، مثل اینکه هر دو انسانن، مثل زید و عمر. و تمایزی هم به لحاظ جزء ذات نیست که یکی فصلش یه امری باشد دیگری فصلش امر دیگری. نه، هر دو مثل زید و عمر اولا در اصل انسانیت و حقیقت و ذات مشترکن، و ثانیا اینکه در اجزاء ذات که جنس و فصل باشه هم با هم مشترک هستند. هیچ تمایزی از این جهت نیست، بلکه تمایز از امور بیگانه و از اعراض است. یکی سفید است و دیگری سیاه، یکی قد بلند است و دیگری قد کوتاه، یکی فارس است و دیگری ترک، و همینطور که این گونه از امور به عوارض برمیگردد. این هم نوع سوم از امتیاز استش. نوع چهارم از امتیاز به کمال و نقص برمیگردد، که در حقیقت دو حقیقتند که یکی که هر دوی اینها در حقیقت در اصل ذات با هم مشترکن، اما یکی کاملتر است و دیگری اون کمال رو ندارد. یکی از مرتبه از یک حقیقت برخوردار است، مثلا مرتبه شدیده، دیگری مرتبه ضعیفه، که این نوع از کمال و این نوع از تمایز دیگه در فضای ماهیت نیست، بلکه در فضای وجود است. یه وجود اشد و اتم و اکمل داریم، یه وجود شدید و تام و کامل داریم، که این نوع از تمایز هم مطرح است. این چهار نوع تمایز که سه نوع اون در فضای ماهیات است و یک نوع اون در فضای وجود هست، در حقیقت منشأ اثنینیت است، دوئیت است و به اصطلاح شرکت است. برای واجب سبحانه و تعالی هیچ یک از این منشأ مطرح نیست. ما دو تا واجب بخوایم داشته باشیم که در تمام ذات با همدیگه مشترک باشن تصور نمیشه کرد. اگر واجب الوجود هستن دیگه، پس نمیتونیم بگیم که دو تا حقیقتی هستن که در واجب الوجودی مشترکن. بنابراین ما میخواستیم نوع اول از امتیاز را در فضای تمام حقیقت، یعنی امتیاز در تمام حقیقت داشته باشن. چون این هر دو واجب الوجود هستن، بنابراین این نوع از اثنینیت و تغایر و کثرت در واجب سبحانه و تعالی نمیتونه مطرح باشه. اما تمایز به جزء ذات هم در باب واجب سبحانه و تعالی اصلا قابل تصور نیست، چون ذات واجب سبحانه و تعالی بسیط است و جزئیت و تبعیض در ذات واجب سبحانه و تعالی مطرح نیست. بنابراین این نوع از تغایر و امتیاز هم قابل ذکر نیست. نوع سومی که از تمایز ذکر شده از تمایز به عوارض است و حق سبحانه و تعالی منزه تر از آن است که چیزی بر ذات واجب سبحانه و تعالی عارض بشود. خدا درگاه قبول و پذیرش را ندارد. پذیرش و قبول مال ماده است و حق سبحانه و تعالی عاری و منزه از هر نوع پذیرش و قبول هستش. این سه نوع که در فضای ماهیت، یعنی این سه نوع تغایر و استنیت که در فضای ماهیات قابل تصور بود، در باب واجب سبحانه و تعالی تصورش امکان پذیر نیست. نوع چهارم هم که بحث در حقیقت تمایزی است که از راه کمال و نقص مطرح است، ما نمیتوانیم یه دو تا واجب فرض کنیم که یکی کامل باشه و دیگری ناقص. اونی که ناقص باشه قطعا نمیتواند واجب باشد. از این راه گذر با بررسی منشأ تعدد و کثرت و اثنینیت روشن میشود که واجب سبحانه و تعالی از هر نوع شریک داشتن و نظیر و بدیل داشتن منزه است و واحد لا شریک له. این هم برهان عقلی است که در جهت واحدیت حق سبحانه و تعالی اقامه فرمودند. برهان عقلی اعلم ان کل اثنین اسف اثنینیتهما اما من جهت ذات و الحقیقه، که المیز اما به تمام ذاتی، که از جایگاه حقیقت و ذات کاملا از همدیگر ممتاز هستند، که مثل اجناس عالیه که اینها تمایز به تمام ذات دارند و در این حال بساط هم هستند، که از سواد و حرکه، سواد یعنی سیاهی و حرکت، دو حقیقتی هستند، دو ذاتی هستند که به تمام ذات از یکدیگر ممتازند و هیچ نقطه اشتراکی و وحدتی بین این دو وجود ندارد. و اما من جهت جزء الحقیقه، اگر ما دو امر رو پیدا بکنیم که این دو امر در یک جزئی از حقیقتشون و ذاتشون مشترکن ولی در جزء دیگر از یکدیگر ممتازن، مثل دو نوع از حیوان که در اصل حیوانیت مشترکن اما در نوع حیوانیت از یکدیگر متمایز و ممتازن، مثل انسان و فرس که انسان و فرس در اصل حیوانیت مشترکن ولی در نوع حیوانیت یکی فصلش ناطق است و دیگری هم فصلش ساحل. این دو از هم دیگر متمایزن به جزء الحقیقه. حالا این تبعیض در جزء یا در خارج است یا در ذهن فرقی نمی کند. وقتی ما حقیقت و ذات رو تحلیل می کنیم می بینیم که این ذاتی که مرکب است جزء مشترک دارد و جزء مختص. از جزء مختص به فصل یاد می کنیم که فاصل بین دو امر است و از جزء مشترک هم به عنوان جنس یاد می کنیم. و اما من جهت جزء الحقیقه، حالا این جزء خارجن کل انسان و الفرس او ذهنن که سواد و البیاز، که سواد و بیاز در اصل کیف محسوس مشترکن اما فصلشون یکی سیاهیست و دیگری سفیدی، و انسان و فرس در اصل حیوانیت مشترکن اما در فصلشون که یکی ناطق است و دیگری ساحل از هم دیگر ممتازند. این هم منشأ اثنینیت است. آیا چه امری باعث شده است که انسان و فرس از یکدیگر ممتاز باشد در این حالی که هر دو حیوانند؟ میگیم به جزء فصلشون از یکدیگر متمایزند و به همین جهت هم اثنینیت پیش میآید. منشأ اثنینیت جزء مختص است. جزء مشترک که خب برای هر دو هست، اما جزء مختص منشأ اثنینیت است. یا سواد و بیاز چرا از یکدیگر متمایزند و اثنینیت پیدا می شود؟ میگیم در عین حالی که هر دو کیف محسوس هستند و از یک جنس تبعیت می کنند اما در امر فصل از یکدیگر ممتازند، که یکی به فصل سیاهی و دیگری هم به فصل سفیدی برمیگردد. این هم منشأ دیگری برای اثنینیت. منشأ سوم رو در حقیقت کمال و نقص یاد کردن. اگر این رو بعد از نوع سوم یا نوع چهارم ذکر میکردن بهتر بود، یعنی من جهت منظمات رو هم اینجا می آوردن، چون این سه نوع از امتیاز در فضای ماهیت است. به قول حکیم سبزواری المیزو اما به تمام ذاتی او به بعض ذاتی او جا به منظماتی. این جا به منظمات رو اینجا بعد از کمال و نقص ذکر کردن. این کمال و نقص که یک نوع تمایز و تکثر و تعدد و اشتراکی رو ایجاد می کند در فضای وجود در حقیقت دیده می شود، که وجود چون شدید و ضعیف دارد، اشد و اضعف دارد، ما می توانیم این نوع از تمایز رو در فضای وجود مشاهده بکنیم. لذا این رو ایشون حالا به عنوان نوع سوم از تمایز و اختلاف ذکر فرمودند. او من جهت کمالیت و نقص فی نفس الحقیقت المشترکه که سواد شدید و سواد ضعیف. خب در اصل سواد اینها مشترکند، البته این تشکیک نیست و این تشکیک عامیست در حقیقت، چون تشکیک خاصی اون رمزش و راز تشکیک خاصی این استش که ما به اشتراک به ما به اختلاف برگردد. اون روح تشکیک به این است که ما به اختلاف به ما به امتیاز، در ما به اشتراک برگردد. در وجود ما چه این ویژگی رو میبینیم، وجود قوی با وجود ضعیف اینها در حقیقت همونطوری که در اصل وجود با هم مشترکن، در این مسئله شدید و ضعیف هم باز در فضای وجود در حقیقت این مسئله وجود دارد. یعنی ما به اختلاف یرجع الى ما به اتحاد، هیچ چیزی در شدت و کم شدت و ضعف غیر از وجود مطرح نیست. اگر ما میگیم وجود شدید یا وجود ضعیف، نه یعنی وجود به علاوه شدت یا وجود به علاوه ضعف. ضعف چیزی جز مرتبه از مراتب وجود نیست و شدت هم چیزی جز مرتبه از مراتب وجود نیست. رنگ سیاه شدید یا سیاه ضعیف، اینها به امری غیر از رنگ برمی گردد. ما یه سیاهی داریم که دوتا پارچه در اصل اون سیاهی با هم مشترکن، اما یک پارچه ویژگی دارد که شدیدتر اون رنگ رو نشون می دهد و دیگری ویژگی دیگری دارد که ضعیفتر نشون می دهد. این تشکیک رو تشکیک عامی می دانند، زیرا ما به اختلاف به ما به اتحاد بر نمی گردد. هر دو در اصل رنگ سیاهی مشترکند، اما یکی به پارچه روشن‌تر و دیگری به پارچه تیره‌تر برمی‌گردد. بنابراین این تشکیک خاصی نیست که ما به اختلاف به ما به اشتراک برگردد. اما در وجود مسئله فرق می‌کند. حقیقتاً ما به اختلاف به ما به اتحاد برمی‌گردد. ما به اختلاف در وجود شدید و ببخشید ما به اشتراک در وجود شدید و وجود ضعیف وجود است، همونطوری که ما به اختلاف هم وجود هستش. در هر دو مطلب ما یک امر رو داریم، وجود هم نقطه اتحاد است هم نقطه تمایز و اختلاف. ما به اختلاف یرجع الى ما به اتحاد. بنابراین اون رمز و اون راز تشکیک این است که ما به اختلاف یرجع الى ما به اتحاد. رجوع کثرت به وحدت، حقیقتا همونطوری که وحدت هم در این کثرت ظاهر می شود حقیقتا، که حالا این بحثا رو بیشتر باید در تشکیک ملاحظه کنیم. فقط ما داریم مثال رو بررسی میکنیم. این مثال که فرمودن او من جهت کمالیت و نقص فی نفس الحقیقت المشترکه، این مطلب حقی است، اما مثالش که سواد شدید و سواد ضعیف جای تأمل دارد. اگر مراد در حقیقت این نوع از اختلاف باشد که فرمودن فی نفس الحقیقت المشترکه، در حقیقت این بایستی بگن به وجود کامل یا وجود ناقص، مثل وجود واجب و وجود ممکن یا وجود علت یا و وجود معلول، که وجود علت و وجود معلول در نفس حقیقت با هم اشتراک دارند و اختلاف مراتب هم در نفس حقیقت است. نه از یک دیگر ذاتن جدا هستند، نه جزءن جدا هستند، نه یک امر بیرونی اونها رو از همدیگر متمایز کرده است. بنابراین این نوع از تمایز و اثنینیت و اختلاف به کمال و نقص برمیگردد. در فضای تشکیک قابل تصور است، بحث شدت و ضعف مطرح هستش و این هم نوع دیگری از اثنینیت. در واجب سبحانه و تعالی این نوع اثنینیت هم نمیتونه مطرح باشه، زیرا اون وجودی که کامل هست و کمال برتر دارد اون باید واجب باشد، و الا موجودی که مادون باشد به جهت نقص وجودی نمیتواند واجب الوجود محسوب بشود. او من جهت کمالیت و نقص فی نفس الحقیقت المشترکه که سواد شدید و سواد ضعیف. این او برمیگرده به همون اعلم ان کل اثنینه فاثنینیتهما، یک اما من جهت ذات، دو و اما من جهت جزء الحقیقه، سه او من جهت کمالیت و نقص فی نفس الحقیقت المشترکه. نوع چهارم او به سبب امر زائد عارض. نوع چهارمی که اینجا دارن ذکر میکنن همون اوجاب منظماتیست، یعنی دوتا حقیقتن که در اصل حقیقت و جزئیات حقیقت مشترکن، مثل زید و عمرو که در انسانیت هم جزء حیوانی و هم جزء فصلی، جزء جنسی و جزء فصلی و مختص، هر دو با هم مشترکن. تفاوت به امور عرضی است، یکی قد بلنده یکی قد کوتاه، یکی فارسه و دیگری ترک و همینطور. او به سبب امر زائد عارض کل کاتب و الامی. خب هر دو انسانن، هر دو در اون جزء مشترک که حیوانیت است و جزء مختص که ناطقیت است مشترکن، اما در حقیقت از در امر بیرونی مثل کتابت که یکی کاتب است و کتابت را بلد است و دیگری از فن کتابت برخوردار نیست، امی و بی سواد هستش. و شیء اون، خب این در حقیقت کبرای ما یا مقدم ما و تالی همین است که و شیء اون من هذه الوجوه لا یتصور ان یکون منشأ لتعدد الواجب. هیچ یک از این امور چهارگانه که منشأ استینیت و تعدد و دوگانگی است در ذات واجب سبحانه و تعالی تصور نمی شود. چون این گونه است بنابراین ما نمی توانیم برای واجب شریکی داشته باشیم. واجب واحدون لا شریک له. از هر نوع تعددی و تکسری واجب سبحانه و تعالی منزه است. در حقیقت اگر ما بخوایم به صورت قیاس منطقی و برهانی در بیاریم، این استش که واجب واحد است لا شریک له. چرا؟ برای اینکه منشأ تعددیت و استینیت چهار امر است و هیچ یک از این امور اربعه در باری سبحانه و تعالی مطرح نیست، بنابراین واجب سبحانه و تعالی واحد است و لا شریک له. به عبارت دیگر به صورت قیاس استثنایی اگر بخوایم این قیاس رو مطرح کنیم، این است که اگر برای واجب سبحانه و تعالی بخوایم شریک داشته باشیم، این شریک و این تعددیت یا از طریق تمام حقیقت است یا جزء حقیقت است یا بعض حقیقت یا منظمات است یا به مراتب شدت و نقص است و تالی به اصرهی باطل فالمقدم و مثله. به این صورت در میاد، یعنی اگر برای واجب استینیتی فرض بشود، این استینیت به یکی از امور اربعه امکان دارد، در حالی که برای واجب سبحانه و تعالی هیچ یک از این امور اربعه تصور نمی شود، پس واجب سبحانه و تعالی منزه از شریک و تعدد و مثیل و نظیر و نظائر آن هستش. اما بیان تلازم، چرا واجب سبحانه و تعالی هیچ یک از این امور اربعه برای او نمی تواند فرض بشود؟ اینجا دارم بیان می کنند. اما اول، یعنی ما نمیتونیم بگیم که واجب سبحانه و تعالی با یه واجب دیگری به لحاظ حقیقت کاملا از همدیگه متمایزن. یعنی ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم که از ذات و حقیقت کاملا متمایز باشن، چه اشکالی داره؟ اما اول که دو تا واجب به تمام حقیقت از یکدیگر ممتاز باشن، فل اتحاد حقیقت الوجود. خب اگه این گونه هست، خب پس ما دو تا واجب الوجود داریم دیگه، وقتی دو تا واجب الوجود داشتیم یعنی اینا در یک امر با هم مشترکن، این هر دو بایستی که در حقیقت وجود مشترک باشه. مگر نمیگید شما دو تا واجب الوجود؟ خب پس بنابراین در حقیقت واجب الوجودی بایستی که اینها مشترک باشن. دیگه چجوری ما میتونیم فرض بکنیم که دو تا واجب الوجودی که به تمام ذات از یکدیگر ممتازند، برای اینکه تمام ذات اونها حقیقت الوجود است که هر دو با هم این رو دارن. عمل اول فلاتحاد حقیقت الوجود، دیگه ما دو تا وجود که نداریم، حقیقت وجود که دو تا فرض نداره دیگه، حقیقت وجود یکی بیشتر فرض نداره. حقیقت الوجود عبارت است از اصل هستی محض، صرافت و مطلقیت این هستی. این یک مطلب. اما ثانی فلبساطتها، چرا نوع دوم از اثنینیت که تمایز به جزء ذات هست در واجب مطرح نیست؟ به جهت این است که واجب اصلا جزء ندارد، او بسیط است، مرکب نیست. اگر یه شیء مرکب بود می شود گفت به جزء ذات مشترک است، به جزء ذات مختص است. اما واجب سبحانه و تعالی چون بسیط هست، تصور جزئیت برای واجب نیست. وقتی تصور نبود، پس بنابراین اثنینیتی از این ناحیه برای واجب سبحانه و تعالی فرض ندارد. اما نوع سوم که به نقص و کمال برمیگرده، این هم باز در واجب سبحانه و تعالی مطرح نمیتونه باشه. چرا؟ فل تمامیت ذات الواجبه. نقص و کمال در اون جاییست که در یک فرد از اون حقیقت کامل باشه، فرد دیگر ناقص باشه. ناقصیت در ذات باری سبحانه و تعالی که مطرح نیست. وقتی مطرح نبود، این نوع از اثنینیتی که به کمال و نقص هم برمیگردد برای ذات واجب فرضی ندارد. فل تمامیت ذات الواجبیه. و کون کل ناقص محدود معلولا لغیره. و اینکه اساساً دلیل دیگر، هر ناقصی محدود است و معلول است لغیره. ما میخوایم دو تا واجب داشته باشیم که هر دو در اصل واجب الوجود بودن مشترک باشن، یکی کامل باشه و یکی ناقص. میفهمند که اونی که ناقص است دیگه واجب الوجود نیست، بلکه معلول واجب الوجود است. و کون و کل ناقصن این ولکونه فل تمامیت ذات الواجبه یک، ولکون کل ناقص محدود معلولا لغیره. هر ناقصی محدود است و معلول غیر هستش. این هم نوع سوم. و نوع چهارم این است که اما رابع فلاستحالت کون الواجب متأخرن ان مخصص خارجی. اصلا واجب سبحانه و تعالی حیثیت قبول و پذیرش ندارد، امری بر او عارض نمیتواند بشود، نه چیزی بیرون از ذات واجب معاذ الله هست که بر ذات واجب بخواد عارض بشود و کمالی رو معاذ الله ایجاد بکند. او کمال مطلق است. و از سوی دیگر هم ذات واجب حیثیت قبول و پذیرش برای او اصلا معنا ندارد. اما رابع فلاستحالت کون الواجبه متأخرن ان مخصص خارج، محال هست که حقی که واجب هست بخواهد از یک امر مخصص خارجی کمالی بپذیرد و رفع نقص بکند. فلاستحالت کون الواجبه متأخرن ان مخصص خارجی، بل کل ما فرض مخصصا من کم من او کیف او غیر ذلک یجب ان یکون متأخر الوجود ان حقیقت الوجود. حقیقت وجود صرف است، مطلق است، سایر موجودات تعینات و مظاهر اوین، معالیل او محسوب می شوند، ممکنات هستند. ممکنی که نمی تواند در حقیقت بر واجب حمل بشود و موجب تخصص و تشخص او بشود. فلاستحالت کون الواجبه متأخرن، یعنی ما یه مخصص خارجی داشته باشیم مثل کمی کیفی امثال ذلک، این بخواد بعد از وجود واجب تحقق پیدا بکند، یعنی ملحق به واجب بخواد بشود. فلاستحالت کون الواجبه محال است که واجب متأخر از مخصص خارجی باشد، یعنی ما یه مخصص خارجی داشته باشیم و این بخواهد بر واجب حمل بشود و موجب کمال واجب بشود که واجب متأخر از اون مخصص خارجی باشد. بلکه بل کل ما فرض مخصصا، هر چیزی که میتواند تخصیص بخشنده باشه و بخواد خصوصیتی را و کمالی را برای واجب بیاره، من کم من او کیف او غیر ذلک یجب ان یکون متأخر الوجود، یعنی واجب باید او رو ایجاد بکند، او باید وجودش متأخر از واجب باشد، نه اینکه ما واجب را به وسیله اون امر کامل بکنیم و اون امر قبل از واجب یافت شده باشد که مکمل و تخصیص بند بخشنده به واجب بخواد باشد. بل کل ما فرض مخصصا من کم من او کیف او غیر ذلک یجب ان یکون متأخر الوجود ان حقیقت الوجود. خیلی خوب، بنابراین برهان رو ملاحظه فرمودید، شکل برهان رو هم میتوانیم در قالب قیاس استثنایی اینجور مطرح کنیم که اگر برای واجب شریکی باشد، این شراکت یکی از مناشه اربعه رو میتونیم درش داشته باشیم، یا امتیازش و اختلافش از راه تمام حقیقت است، یا از راه جزء حقیقت است، یا از راه امر بیرونی و منظمات است، یا به مراتب نقص و کمال برمیگردد. و تالی به اصرهی باطل، یعنی تمام این صور اربعه در واجب سبحان و تعالی فرض نمی شود. فالمقدم و مثلو، یعنی اگر واجب بخواهد شریک داشته باشد محال است. چرا؟ چون این مناشه اربعه در ذات باری که تالی قضیه ما هستند راه ندارن. و چون همونطور که اول عرض کردیم جناب صدر متعلهین این نوع از براهین رو مستقیمن از جایگاه وحیانی و منابع وحیانی دارن استفاده می کنن، می فهمند که مستند این مطالبی که عرض کردیم، فاذن ذات الواجبه یجب ان یکون متعینتن به ذاتها، یعنی واجب سبحانه و تعالی متعین است به ذاتش، یعنی فقط و فقط او یکی هست، تعینش و تحققش به ذاتش هست و هیچ چیزی جز ذات او محقق و تحقق بخشنده او نیست و امر بیرونی در ذات واجب فرض نمی شود و بنابراین او واحد است و لا شریک له. فاذن ذات الواجبه یجب ان یکون و یجب ان تکون متعینتا به ذاتها، بنابراین فذاته شاهدتون علا وحدانیته. ما ادعایمون چی بود؟ ادعایمون بود که الواجب و واحدون لا شریک له. خب چه چیزی بر وحدانیت خدا شهادت میدهد و دلیل بر وحدانیت خداست؟ ذات او. ما وقتی در ذات واجب سبحانه و تعالی تأمل میکنیم میفهمیم که لا شریک له. همونطوری که ما در ذات واجب تأمل کردیم فهمیدیم که این ذات باید واجب باشد، در ذات واجب که تأمل میکنیم میبینیم که این ذات بایستی که واحد باشد، بایستی که لا شریک له باشد. این وجود بگونه ایست که عرض میکنیم شاهدش خودشه. چقدر استدلال از باب برهان صدیقینی هستا، ما شاهدی از بیرون نمیخواهیم، آیات آفاقی و انفسی و برهانی از بیرون نمیخواهیم، با تأمل در خود واجب الوجود میفهمیم که واجب الوجود از هر نوع و شریکی، بدیلی، نظیری منزه است. هیچ چیزی بر این امر شهادت نمی دهد جز خود وجود حق سبحانه و تعالی. لذا فرمودند که فذاتهو شاهدتون علا وحدانیته. ما دلیلی از بیرون برای وحدانیت خدا که بگیم الواجب و واحدون لا شریک له نیازی نداریم. با تأمل در خود هستی واجب سبحانه و تعالی میتونیم بفهمیم که واجب سبحانه و تعالی از هر نوع نقصی آریست و منزه است و در حقیقت وحدانیتش با خودش هست، نه اینکه دلیل دیگری ما از بیرون از وجود او بیان داشته باشیم. و این به استناد این آیه و ذالکه و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. درود بر این حکیم الهی که کاملا سعیشون این استش که بر مبنای حکمت الهی جلو بروند، یعنی فراتر از حکمت متعالیه که میخواهند مستقیما از منابع وحیانی استفاده کنند. یه وقت ما این آیه رو میخونیم، یه وقت با این تحلیل هستی شناسی این آیه رو میخونیم. وقتی خوندیم که ذالک به ان الله هو الحق، یعنی وقتی ما به الله تأمل میکنیم، راجع به این وجود بررسی میکنیم، این وجود به ما حقانیتش رو نشون میده، واجبیتش رو نشون میده، واحدیتش رو نشون میده، احدیتش رو نشون میده. هیچ چیز دیگری ما برای حق بودن و واحد بودن و احد بودن و بسیط بودن و امثال ذالک جز خودش نیاز نداریم. ذالک به ان الله هو الحق. این استدلال محض صدیقی نیست که بدون استعانت از براهین آیات آفاقی و آیات انفسی مستقیما با تأمل در ذات باری سبحانه و تعالی به این دسته از احکام و این سلسله از احکام راه پیدا میکند. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. الحمدلله رب العالمین، خدا توفیق داد و ما این بحث رو که قبلا هم داشتیم ولی ظاهرا ضبط نشده بود، امروز که روز 13 بهمن 1400 هست ضبط کردیم. امیدواریم که انشالله زودتر به سایر مباحث ملحق بشه و مجموعه این مباحث به صورت کتاب منتشر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.